ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه را شروع میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهواره رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این روز از سوی سازمان تعلیمی، علمی و کلتوری ملل متحد یونسکو روز جهانی حقوق بشر خوانده شده. از روز جهانی حقوق بشر در یک زمان تجلیل می شود که سازمان‌های حقوق بشر داخلی و بین المللی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را غیر قابل تحمل می خواند. برعکس دیگر کشورهای جهان، در 3 سال گذشته حقوق زنان در افغانستان به تدریج از بین رفته و در سال جاری صدای زنان هم عورت خوانده شده و با آنها گفته شده که با صدای بلند صحبت نکنند. اما طالبان با وصف همه انتقادات تاکید می کنند که حقوق مردم را رعایت نموده و حقوق زنان را به گفته خودشان در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. معاون صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه این کشور اسحاق دار با 16 فر حکومت طالبان در اسلام آباد سردار احمد شکیب ملاقات کرده است. در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه پاکستان نشر نموده آمده است که دو طرف در مورد تحکیم روابط دو جانبه و تقویه منافع مشترک بین پاکستان و افغانستان صحبت کردند. بر اساس اعلامیه، محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان هم در این نشست که دیروز در اسلام آباد برگزار شد حاضر بود. پاکستان در یک زمان برای تقویه رابط با افغانستان تحت رهبری طالبان تاکید میکند که اسلام آباد در مورد حضور افراد تحریک طالبان پاکستان در افغانستان بر حکومت طالبان انتقاد میکند. نظر به گزارش ها، چین در تلاش است که رابط بین حکومت طالبان و پاکستان را دوباره بهتر بسازد. پاکستان ادعا میکند که افراد مسلح با استفاده از خاک افغانستان در داخل پاکستان حملات انجام میدهند و برای آنها دردسر ایجاد میکنند، ادعایی که طالبان آن را مکررن با جدیت رد کرده. استفانی کوپوس کامپل، سفیر استرالیا برای برابری جنسیتی، در ملاقات با مقامات ملل متحد در امور زنان درباره مشکلات زنان و کودکان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو کرد. سفارت استرالیا برای افغانستان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس گفت که گفتگوهای نمایندگان ملل متحد و خانم کامپل روی حل مشکلات حقوق بشری زنان و کودکان افغان متمرکز بود. در گردهمایی جداگانه دیگر که از سوی سفارت استرالیا دایر شده بود، خانم کامپل با محصلان افغان درباره برابری جنسیتی، آموزش، افزایش فرصتها برای جوانان و اهمیت توانمندسازی نسل آینده افغانستان گفتگو کرده است. قبل از این پینی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی را محکوم کرده گفته بود که این اقدام فرصت‌های باقی مانده برای آموزش و کار زنان را نیز از بین می‌برد. شبه نظامیانی که روز یکشنبه رژیم بشار الاسد را سرنگون کردند می‌گویند روی تشکیل یک حکومت موقت در سوریه کار می‌کنند. گزارش‌ها می‌رساند که محمد بشیر عضو هیئت تحریر شام این حکومت را رهبری خواهد کرد. نام برده در گذشته اداره ولایت ادلیب را که زیر کنترل هیئت تحریم شام بود به دوش داشت. محمد جلالی، صدر اعظم رژیم سرنگون شده بشار الاسد، گفته که با روند انتقال قدرت همکاری میکند. گزارش ها میرسانند که مخالفان بشار الاسد اکنون پایتخت دمشق و ساختمان های دولتی را زیر کنترل خود در آوردند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، امروز در یک قضیه مربوط به فساد در یک محکمه در تل‌آویو حاضر می شود. نتانیاهو با گرفتن رشوت، جعل و ضرر رساندن به اعتبار عام متهم است. او به خاطر جنگ غزه و لبنان چندین بار خواهان به تعویق انداختن این محاکمه شده بود. نتانیاهو که اتهامات وارده به خود را بی جا می خواند، شام دوشنبه به خبرنگاران گفت و محکمه می رود و در آنجا حقایق برملا خواهند شد. دفعه قبل نتانیاهو در ماه جون سال 2023 به محکمه رفته بود. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، نتانیاهو و همسرش در برابر حمایت سیاسی از بعضی سرعتمندان برزش 260 هزار دلار اشیای گرانبها از جمله طلا و شامپاین گرفتند. دو اتهام دیگر علیه وی در این رابطه است که گویا او برای پوشش خبرهای مطلوب برای خودش تلاش نموده که با دو رسانه اسرائیلی مذاکره کند. و تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا چهارشنبه در آغاز سلسله سه بازی 20 اوره با همدیگر روبرو می‌شوند. انتظار می‌رود که بازی دوم آنها روز جمعه آینده 13 دسامبر و بازی سوم روز شنبه 14 دسامبر برگزار شود. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه روزهای ابدال 19 و 21 دسامبر نیز برای سه بازی 50 اوره در برابر همدیگر قرار می‌گیرند. سپس قرار است دو بازی تست داشته باشد. همه این مسابقات به میزبانی زیمبابوه در حراره برگزار می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
یک اطلاعیه نشر شد که واقعا دردآور بود. یعنی جای تأسف بود. امید و آرزویی که مثلا دوباره سبز شده بود دوباره از بین رفت.
صدای یک تن از دختران یکی از انستیتوت های صحی شهر کابل رو شنیدید که به گفته وی محدودیت تازه تحصیلی و بسته شدن دروازه های نهادهای علوم طبی برایشان آخرین امید تحصیلی زنان و دختران را نیز از آنها گرفت. این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران و زنان چی پیامدهایی در پی دارد؟
کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم با ما باشید. شنونده های گرامی، قسمی که شما هم می دانید حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنوف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون ها منع کردند که این محدودیت ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این زنان در رفتن به پارک ها، حمام ها، آرایشگاه ها و سفر بدون محرم نیز منع شدند. و در یک اعلامیه چند قبل از سوی طالبان صدا و چهره زن نیز عورت دانسته شد. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای آنها داده شده بود که یگانه روزنه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند روز قبل برایشان بسته شد. که بنابر اظهارات شماری از زنان، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در افغانستان نمانده است. سریا یک تن از دختران است که در بخش قابلگی در یکی از نهادهای علوم طبی شهر کابل مصروف آموزش بود و با پریشانی و بغض در گلویش در مورد بسته شدن انستیتوت های صحی گفت:
متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. متاسف کننده است. وضعیت افغانستان خیلی سخت و روز به روز بهتر قرار می گیرد. به هر طریق شکنجه روحی روانی بر خانم ها وارد می شود.
و گفته تعدادی از زنان فعال افغان، کشوری که بالاترین نرخ مرگومیر مادران و کودکان را داراست و جایی که حضور دکتران و قابله های زن تنها خط نجات میان مرگ و زندگی زنان است، اینگونه محدودیت طالبان می تواند فاجعه بار باشد. خانم رضایی یکی از زنان افغان در این رابطه گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که شامل رشته های قابلگی، نرسنگی، لابراتوار، فارماسی و استوماتولوژی یا دندان است که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژن یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این نهادهای علوم طبی میگوید:
در کوتاه مدت شاید ما کادرهای تخصصی خود را داشته باشیم در قسمت دکتران زن، ولی در دراز مدت شاید ما دیگه هیچ دکتر زن نداشته باشیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این اینستیتوت ها رشد داده میشد و ما باید کادرهای علمی زن بسیار زیاد ما به جامعه تقدیم میکردیم که در قسمت های مختلف به خاطر وضعیت زنای افغانستان کار میکردن، ولی بدبختانه که این اینستیتوت ها هم میتونه که مشکلات امنیت روانی را ایجاد کنه، چون اینا دیگه خود امنیت اس نمیکنن. وقتی که یک نفر مریض باشه و یک دکتر نباشه که تو پیش از او بدی، بدون شک امنیت روانت را اینا از بین میبره و این خودش میتونه که یک چالش بسیار زیاد بزرگ باشه.
اینستیتوت های صحی در افغانستان در حالی برای دختران بسته شد که در بسیاری مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان و دلیل موانع فرهنگی خانواده ها مریضان زن را صرف نزد دکتران و قابله های زن می بردن و حتی اگر زنانشان در حالت بدی هم قرار داشته باشند آنان را نزد دکتران مرد نمی بردن.
دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات در این مورد:
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا است، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری، چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه. چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده، نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت نه از نظر علم خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
به گفته بیشتر زنان افغان، حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان است، در بیشتر از 30 سال حاکمیتشان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی بر زنان به خصوص در بخش تحصیل و کار آنان وضع کردند. اما این زنان میگویند بدون اتحاد و اقدام مشترک زنان و مردم افغانستان، این گونه خشونت علیه زنان تنها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این حرفای دکتر شفیقه رزمنده فعال حقوق زنان افغان در اروپا است. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با وی انجام دادم می شنوید. دکتر رزمنده در آغاز سخنانش در رابطه با این اقدام تازه طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی و علوم طبی برای دختران افغان توضیح داده گفت:
با این عمل خود طالبان یک بار دیگه نشان دادن که اپارتاید جنسیتی و به خصوص جنوساید کلتوری را در افغانستان در برابر زنان عملی می کنن. در افغانستان که عرضه خدمات صحی در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود، با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد، در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام صحی در افغانستان، بر سیستم ارزی خدماتی در افغانستان و جای خود گذاشت، که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دختران قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج‌های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج‌های اجباری را باعث میشه، چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودن و در جنگ شهید شدن، خانواده فرزنده و نارواره و مردهای خود از سازن، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع عاید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسعت دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستند، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کده و آموزش میدیدن؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان به پیش میبرند و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژیک طالبان با زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنابر اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مسئله برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانند به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به خاطر همه تدابیر را انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانن، از جامعه به صورت قطعی حذف کنن و حضورشان در همه عرصه‌های زندگی و صفر تقرب بدن، چنانچه این کار هم میکنن و در طی حضور خود طالبا در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان و به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبان قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان به مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات سی که به صورت قطعی دچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه عرضه خدمات سی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال، ارقام آخری که ما داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از همه یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنا به اختلالات و همو پرابلما و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلالاتی که در زمان ولادت به وجود می آید. که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز عرضه خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده که با این عمل طالبان این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافته. و در این حال میخواییم بگوییم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریبا 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستند. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال می خواهیم بگویم که امی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان ناشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوی تغذیه هستند که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحی مادران است. و این ترتیب همه ی بخشاره اقدام طالبان فرمان آخرشون در بر میگیره و همه ی عرصاره صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه. به خصوص مسئله در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتن و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستند که اعضای عناصر خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرند، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسط طبی. به خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسط طبی زنانه بود که در صورت حذف ای پرسنل و خانه‌نشین ساختنشان و عدم دسترسیان به تحصیلات و مسلک، ای چالش در برابر زنای افغانستان در برابر خانواده به خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشته همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار میکنن کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده ما به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان با جمهوریت هم سیستم سیهی ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار مورد هم ناممکن بوده. و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل عرصه‌های خدمات صحی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه ها اعمال میشه بر جامعه، دکترهای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی عرضه خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم عرضه خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران پذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه اسب کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش صحت افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران به خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
جایی که طالبان در عمل و در رفتار خود، در رویکرد خود نشان دادن، طی بیشتر از 3 سال و چند ماه سیاست حذفشون، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشون در برابر زنان افغانستان یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان را نابود کردن. نه تنها حقوقشان را معدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن. در صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن، خودشان و خانوادهشان، کودکانشان، به خصوص خانواده و کودکانی که نانآورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن عملا. اینا محکوم به مرگ هستند. از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباست که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان را نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی می کنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق میدن.
خب خواست و پیشنهاد شما را میخواستیم بدانیم که کدام طرز العمل‌ها و رای حل‌هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد میکنین؟
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروه های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از اینکه این همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است دامنگیر مردم جهان شود، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شود و به حضور طالبان اصلا باید پایان داده شود. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. آنچه به ما مردم افغانستان، شهروندهای افغانستان برمیگرده، یقیناً ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیلایی و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله، خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از اینکه به ما زمینه رو مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی رو در همین جا به پایان می رسانیم.
سعی ما بر آن است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این بخش مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا که یکی از افغانهای متخصص در زمینه معارف هستند ادامه می دهیم. امیدوار هستیم که قسمت اول این مصاحبه را قبلا شنیده باشید. حالا توجه نمایید به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر یحیی بیضا. محترم دکتر یحیی بیضا، در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه؟
ببینید، این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارند. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچا و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توانی از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه میتونه هم میتونه یک طفل به مکتب بفرسته. اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر را به مکتب میفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سن 6 خجن و امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان در آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میکانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برین تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات رو ببینید، به عین ترتیب افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی که هم ارتباط گرفتن باید یک قرار داره. در افغانستان پیشتر شما از اصلاح یاد کردین یا ریفورم، اول یک چیزی باید وجود داشته باشه با عنوان فرم، با عنوان یک شکل که ما او را ریفورم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی به تغییر شکل بدیم؟ ما باید اول یک چیز رو به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میته یا نمیته. اگر که داد یا نداد ما بتونیم او را تغییر شکل بدیم که او بهتر شه. با تعصب در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو میپاشه. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی میماند، دولت بر سر جایش باقی میماند، قانون بر سر جایش باقی میماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش. بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تاسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنه. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتونه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کردید، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از این در شرایط کنونی در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی این مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان.
خب گرچه گفتار شما کلشان واقعیتای عینی کاملا درست گفتین، من تا منایس یک ژورنالیست همیشه امو حافظ یک شعر داشت، من چمو شعر کاملا نمیفهمم، میگه حافظا وظیفه تو من چمو گفتن است و بس، در قید از این ما باش که همتر یک چیز بوده گوره شما خوبتر خواهد بفهمین. علمای مثل شما، دانشمندای مثل شما باید چیزایی که باید شاید عملی شوه ای را باید بگوید و ای که کسی میکنه نمیکنه پشت از او باید نگردن. ای را اگر شما یعنی یک ضرورت به خیالم که در افغانستان است اساس یک معرف به شکل اساسی باید گذاشته شوه یا اثر شوه یا رقم که میگین، ورزی که مثلا در 50 سال گذشته تلخترین مثلا ای بوده که استادا و معلما در لیسه ها، در پوانتون ها، در دانشگاه ها، در هر جایی که میگین بسیاری ازشان به طور نسبی میگم که به سیاست آغشته شدن. وقتی که در معرف قسم یک سیاست آمد، من از او خاطر میگم چطور شده که در معرف واقعا بر اولاد مملکت زمینه مساعد شده بتانن صحیح درس بخوانن. از او خاطر گفتم چطور ریفورم ضرور است.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر عزیز، به خاطر پرسش خیلی خوبه که مطرح کردید. حالا که گپ روی این رسید که حافظا وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن ما باش که نشنید کی نشنید یا کی شنید. ببینید پیشنهاد ما این است که برای مردم افغانستان رژیم های سیاسی می آیند و می روند با ایدئولوژی های مختلف، ایدئولوژی های مارکسیستی، لنینیستی، ماویستی، کاپیتالیستی، دینی، مذهبی، شریعتی، هر گونه می آیند و می روند. اما این مردم افغانستان است که باید در کنار همدیگر زندگی کنند. در این فرصت کمی که شما در اختیار من قرار دادید، پیشنهاد من، توصیه من برای مردم افغانستان این است که فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود تشویق کنند، فرهنگ همدیگر پذیر در بین خود جای بدن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان آمده. اگر کسی در این 1400 سال میدانه که دست چپ پای خود میدانه، میفهمه که مسلمان است. این که کسی به تعبیر شیعی از اسلام باورمند است، این که کسی به فقه اهل سنت و یا یکی از چهار مکتب اهل سنت باورمند است، این که یک کسی بعد از روز تولد هزاره تولد شده، پشتون تولد شده، تاجک تولد شده، ازبک تولد شده، در یک خانواده هندو سک تولد شده، در یک فضای صوفی تولد شده، در بدخشان تولد شده، در هلمند، در اینجا، اینها هیچ کدامش تصمیم افراد نبوده که در اینجاها تولد شده. هیچ کسی از این افراد تصمیم نگرفته بودن که در اینجا تولد شده و هیچ یکی از افراد هیچگاه تصمیم نگرفته بودن، پدر مادرشون هم تصمیم نگرفته بود که فرزند شعله‌ای تولد شوه یا مارکسیستی تولد شوه یا طالب تولد شوه یا نمیدانم با اندیشه‌های غربی تولد شوه. این جامعه است که این افراد میسازند، این محیط است که این افراد میسازند. قومیت نمیشه تو او را انکار کرد، هویت قومی را نمیشه انکار کرد، هویت جنسیتی را نمیشه انکار کرد. این یک دختر نبود که تصمیم گرفته باشه خودش دختر تولد شود، یک پسر هم تصمیم نگرفته خودش پسر تولد شود. و این خاطر توصیه ما برای مردم افغانستان، چی کسایی که در رأس قدرت هست، ولی بیشتر بر خود مردم افغانستان که لطفاً در بین خانواده‌هایتان، در بین خود فرهنگ همدیگر پذیری را تقویت کنید، کثرت‌گرایی را تقویت کنید. اگر که در افغانستان افراد نپذیرند، خانواده‌ها نپذیرند، جماعت‌ها نپذیرند، مردم نپذیرند که من میتونم در کنار یک هزاره زندگی کنم، در کنار یک پشتون زندگی کنم، در کنار یک شیعه زندگی کنم، در کنار یک صوفی، سنی، هندو، سیک، آیا که نتونم زندگی کنم وضعیت این مملکت به مراتب بدتر از حالا نشد. وضعیتی که ما در این 40 سال اخیر حداقلش با روبرو هستیم، همه این از اینجا نشأت گرفته که خانواده ها نتونستن فرهنگ همدیگر پذیره در جامعه را بیندازه و نتونستن فرزندانشان که امروز چی در رأس دولت امروز بودن یا دیروز بودن، آیا این که هم چی کسایی که در آینده در رأس قوم و جامعه و مردم مذهب و سیاست قرار میگیرن، اگر با این فرهنگ بزرگ نشن، جز اینمی مهاجرت، جز اینمی بدبختی، جز اینمی فقر، چیز دیگه نیست. وقتی که ما اینی فرهنگ همدیگر پذیرید ایجاد کردیم، به همدیگر اعتبار کردیم و اعتماد کردیم، اون وقت است که بازمه شده این بسیار مسائل به خصوص آموزش فراغش هم صحبت کرد و اون وقت است که میشه که ما بگویم که ما میتونیم که یک آموزش نظام آموزش فراغش درست حسابی بر افغانستان جا کنیم. ما در طول مکتبی که در افغانستان داریم بارها و بارها در مصاحبه های خود هم گفتیم هیچگاه نظام آموزش افغانستان بر ما یاد نداد که ناصر خسرو کی بود. کسی که در دیوان خود گفته که گر درخت تو بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخی نیلو پدید. اگر که ما به گفته های دانشمندای خود عمل میکردیم، اگر او را به مکاتب درس میدادیم بدون تعصب و تبعیض و اینها، امروز باید حداقل این ناسایی که در امریکا هست باید این مرکز در افغانستان نبود. اما بدبختانه که ما امروز در جای قرار داریم که حالا نمیدانیم که خانواده ها امسال در زمستان خود چی دارن ندارن. در افغانستان زمستان که میشه مرگ غریبان است، ولی این غریبی که زنده نفانه بانه این او را که در دانشگاه اکسفورد بری و در دانشگاه هارهات بری، او که زنده نباشه چی بدردش میخواه؟ این نظام آموزشی چی بدردی از اون نفر میخواه که خود زنده نیست؟ این جنگ و خشونت میلیون ها انسان را معیوب کرد، میلیون ها انسان از بین برد. ما باید اول این را سرش کار کنیم که همدیگر پذیری، کثرت‌گرایی و اعتماد سازی. خانواده ها نباید حراس داشته باشند که میتونن در رأس دولتشون یک روز یک هزاره قرار بگیره، در رأس دولتشون میتونه یک روز تاجیک باشه، در رأس دولتشون میتونه امروز یک روز میتونه هندو باشه، یک روز میتونه یک کسی دیگه باشه. بریتانیا ریشی سوناکی که هندو اصل بود، نخست وزیر ساخت صادق خانی که پاکستانی اصل بود، شهردار لندن است. باراک اوبامایی که آفریقایی اصل بود در رأس دولت آمریکا قرار گرفت. همین ترتیب دیگه و دیگه و دیگه به هزاران ها خط ها نمونه از اینها وجود دارد. اگر قرار باشه ما افغانستان بسازیم، باید همدیگر را بپذیریم و باید بر همدیگر اعتماد کنیم. در غیر از اون هیچ چیزی در این کشور یک نسخه دیگه کار نخواهد بود.
تشکر. به نظر شما به خاطر یک معرف ایدئال مدرن امروزی چیزایی که باید شوه چی چیزا است؟
ببینید یک نظام چی سیاسی باشه، چی اقتصادی باشه، چی آموزشی باشه و چی هم فرهنگی باشه، هر نظامی را که اگر که قرار باشه ما بسازیم، حالا من مستقیم و خاصتا روی نظام آموزشی افغانستان کردم، نظام آموزشی باید و حتما لیاقت‌گرا شود، باید و حتما لیاقت‌گرا شود در افغانستان. اگر ما بخوام افغانستان از نظام آموزشی بخوام اصلاح کنیم، باید این نظام لیاقت در افغانستان. با تأسف که این نظام هایی که همیشه آمده هیچگاه باور به لیاقت گرایی نداشت، باور به شایسته گرایی نداشت و باور به تخصص گرایی نداشت. به این خاطر است که شما در رأس وزارتخانه ها، حالا به طور خاص در رأس وزارت معارف، شما همش افراد را داریم، افراد داریم که اصلا خودشان هیچگاه باور به نظام آموزشی نداشتن. به خاطر است که اینهای اگر کسی وزیر میشه، اینهایش هم یا از کسایی است که خیلی رفیقای نزدیکش است، اگر که از خانوادهش نباشه یا از قومش نباشه از رفیقای نزدیکش. بعد شما برون از موین پوینتر بین رئیس ها را ببین، بعد اون پوینتر بین مدیر ها را، بعد این برون در ریاست های معارف ولایتی و بنی کتب به مکاتب برون، به همه اینجا ها برون، شما ببینید که اصلا لیاقت گرایی و شایسته گرایی اصلا مورد اصلا قابل بحث هم نیست، اصلا کسی ریز فکر هم نمی کنه. و این خاطر است که در نظام آموزش و پرورش افغانستان مانند که خب آموزش پرورش در خلاق قرار نمی گیره، در خلاق ایجاد نمی شد، در تمامی این نظام هایی که در افغانستان وجود دارد، سیاست تا اقتصاد همش بر اساس روابط و ضوابط است. وقتی که جامعه وقتی که نظم سیاسی جامعه، وقتی که نظم اقتصادی جامعه و اینها همیشه بر اساس روابط ضوابط باشه، در اون وقت است که نظام نمیتونه لیاقتگرا و شایستگرا باشه. به این خاطر است که ما تاکید این است که همدیگر پذیری باید در افغانستان وجود داشته باشه، این باید تقویت شه و اعتماد سازی شه. باید خانواده ها این را بپذیرن که یک کسی بیرون از قومیتشان و یک کسی بیرون از باورهای عقیدتیشان میتونه مملکت را، میتونه بخش از جامعه را رهبری بکنه و پیش ببره. این را باید اینها بپذیرن و با کسی که لیاقت و شایستگی داره، چی از قومش باشه نباشه، باید اینا بپذیره که میتونه در رأس کار قرار بگیره و مملکت را پیش ببره. در غیر از او خب امکان نداره که این اقوام در کنار همدیگر زندگی کنند. در غیر این مذاهب و این باورهای دینی امکان نداره در کنار همدیگر زندگی کنند. در آن صورت است که وقتی که همدیگر پذیری نبود، اعتماد و اعتماد سازی نبود، هر کس برای قوم و برای مردم و بالاخره قوم هم که نشد باز به خانواده تقریب پیدا میکنه و خانواده هم به افراد خیلی کوچک کاهش پیدا میکنه. در اون صورت است که چی در افغانستان پیش میاد؟ به این خاطر شرط اساسی برای پیشرفت نظام آموزش پرورش افغانستان این است که باید لیاقتگرایی و شایستگرایی شود و در کنار این که لیاقتگرایی و شایستگرایی میشه با بنیاد این را اعتماد سازی و همدیگر. حالا من میدانم که کسایی هست در وزارت معارف افغانستان که روی نصاب تعلیمی کار میکنند. آیا شما به همی باور هستید که اینایی که در روی نصاب تعلیمی در افغانستان در وزارت معارف است یک نیم سال دو سال به این سو کار میکنند، آیا اینها یگانه افرادی هستند که میدانن که نصاب چیست، میدانن که درس چیست، میدانن که آموزش چیست، میدانن که نیاز جامعه چیست؟ بدون شک که نه، ولی چون وضعیت به قسمی است که اونمو افراد غیر با علمی یک اقلیت خاص برای کسی نمیخواهد، چون این فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره، فرهنگ لیاقتگرایی وجود نداره.
تشکر. یکی هم در یک معارف ایدیال بر افغانستان نه تدریس مضامین نصاب تعلیمی چه قسم باید باشه؟ مثلا به خاطر یاد گرفتن زبان دری به طور مثال چند سال کافی است که آدم او رو بخونه؟ اینا ای که آدم اشعار رو بخونه و داستانا رو بخونه، او خود ضرور نیست که در مکتب تدریس شوه، او باید رشته بندی شوه بعد از او بخونن. اینا به خاطر یک باسواد شدن به زبان دری یا به زبان پشتو یا به دیگه زبان ها 12 سال درس جدا کردن، هر هفته 5 ساعت، درست است یا نیست؟ چند ساعت درس کافی است که یک نفر مثلا بگیم که دنیا تا یاد میگیره؟ از صنف اول تا صنف 12 دنیا درس بده، آخرم نماز خواندن نتانه، چی فایده؟ وقت ضایع کردن نیست. به طور مثال روی از این تکنیک شما اگر کم صحبت کنین.
ببینید، سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. خب مکتب در افغانستان یک چیز به اصطلاح اگر که بگویم یک چیز اصطلاح انگلیسی است لکشن میشه، یک چیز لکشن است، یعنی برای خانواده هایی که بخوای اطفالشان به مکتب بفرسته یک چیز که میتونه آدم بگه که تجملی است. یعنی وضعیت اقتصادی در افغانستان به اندازه بد است که مکتب روان کردن یک خانواده که بخواهد یک طفل خود 12 سال همونطور که شما گفتین به مکتب روان کردن، واقعا مکتب برای افغانستان یک چیز تجملی است و حتی در کشورهای غربی هم اینجا تقریبا برای خانواده یک چیز تجملی است. اگر که پشتیبانی دولت در اصلش نباشه، خانواده به تنهایی خود نمیتونه که 12 سال فرزندانشان تمویل کنه مصارف درس و مکتب و لباسشان بدن. پس در افغانستان کشوری فصل بیشتر از هر جای دیگه یک چیز تجملی است. پس وقتی که مکتب یک جای تجملی است، یعنی از عهده اقتصادی خانواده ها برآمدن نمیتونه که مصارف لباس، خوراک، پوشاک و مکاتب اطفال خود بده، پس این چیز تجملی نباید به مضامین به چیزهای مصرف شود که طفل از اون چیز یاد نمیگیره. ما 4 سال پیش روی نظام آموزشی در افغانستان یک بخش از تحقیق داشتم و تحقیقات بالاخره مرا برد در فلسفه ابن سینا. ابن سینا خدا روش شاد داشته باشه، این دانشمند بزرگ دنیا را که 1200 سال پیش از امروز تئوری های در رابطه با آموزش پرورش داده بود که من بخش از برای شما یاد میکنم. ابن سینا گفته بود که اطفال و کودکا را باید وقتی که پیش از اینکه به سن 18 ساله میرسند باید برای اینها یک شغل و حرفه هم یاد داده شد. اگر در غیر از وقتی که پیش از سن 18 اینها درسته و یک شغل حرفه را یاد نگیرن، خب زندگی خانوادگی را تشکیل میتن و اینا داخل بار دوش جامعه نشد. دکتر بنسنا گفته بود که پیش از اینکه مثلا 18 برسه از این سن 15 به بعد باید برای اینا یک شغل یاد داده شد و شغل را هم که طفل یاد میگیره در او باید علاقمندی خود طفل باشه و هم استعداد طفل باید مد نظر گرفته شد. یکی در مضمون دوشته که طفل علاقمند است و دیگه استادی که استعدادش رو میتونه ببینه. و دیسلا گفته بود خب چیزای مثل فلسفه و چیزای مثل مدیسین طبابت اینا گفت این کار الیت جامعه است، کار هر کس نیست. و واقعا هم راست میگفت، الیت هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ که وقتی که بخوای در مراحل بالاتر تحصیل کنی خب باز بیشتر تجمعی میشن، اقتصاد عملی توانایی زر نداره، ولی جامعه باید کوشش کنه که این نظام آموزشی باید به اطفال پیش از اینکه به سن 18 میرسه باید یک شغل یاد بده. در افغانستان با تاسف که این کار صورت نمیگیره مگر اینکه اطفال بره باز به مکاتب تخنیکی مسلکی بخواد چیزی یاد بگیره و در اونجا هم یاد گرفتنش خب با اون سطح شکل نیست که بتونه از یک استاد خب سالم نه کسی بتونه مستقلانه یک کار را انجام بده صورت بگیره. به خاطر من یک از پیشنهادهایی که مدارم این است که بعد نصاب تعلیمی افغانستان بر اساس یک فلسفه، بر اساس یک چشمانداز جدید مطرح شده که در اون چشمانداز جدید مسائل اجتماعی، نیازهای اولیه و ضروری اجتماعی افغانستان، مسائل فرهنگی افغانستان، مسائل اقتصادی افغانستان، روابط افغانستان اقوام با یکدیگر، روابط مذاهب با یکدیگر و همچنان آینده اطفال و نظم جامعه باید به اون مد نظر گرفته شده. بعد چیم یک نظام آموزشی جور شد و این نظام موشه باید بر اساس لیاقت‌گرایی و شایسته سالاری باید باشد و کتاب‌های درسی و نظام درسی همش باید به این سمت بره و تجهیز مکاتب کار دولت است که دولت باید این مکاتب را تجهیز کنه. یک طفل باید از دوران کودکستان آشنا باشه با چیزهای مانند میکروسکوپ، مانند لابراتوارها. در مکاتب دوره ابتدایی باید کودک‌ها دسترسی باشه. امروز تدریس همش الجبر و ریاضی رو که ما در مکتب میخوانیم از تختیس و تباشیر یاد میگرفتیم، نکنم نمونه فیزیکی وجود داشت، نکنم میکروسکوپی وجود داشت، نکنم لابراتوار وجود داشت، نکنم سفرهای آموزشی وجود داشت، نکنم کتابخانه وجود داشت. شما برین در تمام شهر کابل یک کتابخانه ریاست کتابخانه عامه بود که اصلا قابل دسترس هم نبود و چیزی هم در اونجا پیدا نمیکرد باقی یک آرشیو کابل. به این خاطر دولت باید سرمایه گذاری کنه سر کتابخانه ها، سر مراکز آموزشی، باید سر مراکز تجربه‌ای از لابراتوار اینا، باید مکاتب باید اینا را داشت. در غیر این همیشه که ما نظام بسازیم که بتانیم فرزنده و کودکان افغانستان مطابق نیاز جامعه، نیاز امروزشون گذشته از این که بتانه با منطقه رقابت کنه آماده و تربیه کنه.
خب دکتر صاحب یحیی بیضا، شما ابن سینا رو خوب یاد کردین. یک سوال اساسی که همیشه طرح میشه ایست که چطور تانست ابن سینا و دیگه علمای مثل ایشان از مدرسه ها درجه فهم و علم و دانش رو که به تمام دنیا مشهور هستن. آل ابن سینا وقتی که در ایتالیا برین در موزیمایش نشته ها رو میبینین، اقصا رو میبینین، نه؟ یعنی چطور شد که در مدرسه ها که هندسه و ستاره شناسی و طب و ایگپا تدریس شد که اساس تمام تکنولوژی امروز شاید در مدرسه ها گذاشته شده باشه، چطور شد که امروز در مدرسه ها غیر میبینیم که سوسیال میدیا و اینا که طفلا در مدرسه اینقدر لتکوب میشن که این شما سبب شده چی میبینین؟
سوال بسیار خوب مطرح کردید. من اتفاقا یکی از مقاله این در زبان انگلیسی در یک کتاب چاپ شد سال بود روی این موضوع آیا نظام های آموزشی اسلامی جوابگوی نیازهای جامعه است یا نه. در اینجا من یک بحث هم داشتم. سوال خیلی واقعا یک سوال خیلی خوبی را مطرح کردید. تقریبا میشه بگه که هسته بسیار از مشکلات های فکری و آموزشی افغانستان از جهان اسلام با این مواجه هست و گره خورده. وقتی که اسلام در مکه و مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، یک موج، یک انرژی، یک شوق برای دانش، برای آموزش و پرورش بود. قرآن سر تا پا از علم و دانش گپ میزنه. قرآن با آیات اقرا شروع میشه که بخون، حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم که آموزش و پرورش بر زن و مرد فرض است، حتی به خاطر آموزش اگر چین هم باشه بود. چیزی که اسلام در او وقت به اوج قدرت آموزشی و علمی و فرهنگی رساند، در کنار از این که شوق و جذبه برای آموزش و پرورش بود و برای علم و دانش بود، که افغانستان او وقت خراسان یکی از بنیانگذارهای مکتب ترجمه در دوران خلافت عثمانی ها بود، که خانواده برمکی، یحیای برمکی، خالد برمکی، اینا اصلا اینها بودن که دارالتألیف در بغداد ایجاد کردن، اصلا اینها بودن که قصر خود خلیفه را در بغداد نقشش گذاشتن و میره در یک از مقالات خود در کتاب های در زبان انگلیسی را بحث کردن. حالا نکته کلیدی این است که چرا مدرسه های سابق برای افغانستان سابق در خراسان آن وقت توانست ابن سینا، توانست ناصر خسرو، توانست ابو یعقوب سیستانی، توانست مولانا و صنایع غزنوی اینها را فردوسی را تولید کنند و چرا امروز نمیتونیم باشیم؟ این بود که در آن وقت هسته اصلی این مدارس یک موضوع بود. اگر بخواییم کلش به یک موضوع خلاص بسازیم، عقلگرایی و عقلگرایی بود. این بود که توانست که ابن سینا را در کنار از این که علوم دینی وقت و زمان خود هم میدانست، توانست که این ابن سینا یک ابن سینای عقلگرا تولید کنه، یک ابن سینای عقلگرا رو سوته برای جامعه که فلسفه را با دین و دین با این همش میتونست به هم مخلوط بکنه. جهان اسلام که رشد علمی خود از دست داد، رشد سیاسی خود هم خط داد، رشد اقتدار سیاسی خود هم از دست داد. خلیفه عثمانی آخرین نظام سیاسی بود که دیگر هم جهان اسلام دیگه هم کاملا پاشو در مستمر اروپایی ها داشت. چرا که اروپایی ها به طرف عقلگرایی روی آوردن، ولی اسلام از عقلگرایی رو گشتاندن به طرف خیلی مسائل خرد و ریزه پیش پا افتاده با تعبیرهای کوچک و محدود دینی از شریعت پیوستن، و این مدرسه ها شد مدرسه هایی که در اینجا تنها و تنها مضامین دینی از دیدگاه خیلی محدود تن نظرانه و بیشتر اوقات تعصب گرایانه مذهبی برای شاگردان درس میدن. به این خاطر شما برید مدرسه های افغانستان و مدرسه های پاکستان رو ببینید که حتی در درون خود همین مدرسه ها یکی دیگه خود هم بد میبینن، یکی دیگه خود هم اتهام کفر میزنن. به این خاطر عقل گرایی اگر افغانستان قرار باشه که دوباره رشد بکنه، اگر مدارس افغانستان قرار باشه که از وضعیت کنونی بیرون شوند، از تکفیرگویی بیرون شوند، ما بخش به تغییرهای دینی که از کار و غرض ندارم، ولی در بخش آموزشی چی در مدرسه و چی در مکاتب باید دوباره عقلگرایی را دوباره باید بشکنیم و سر کار بسازیم.
با می شعار عقلگرایی مصاحبه ما را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا از مصاحبه همه جانبتان.
تشکر.
من باز جان دیگر آسمان آیت همه